بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که ملاحظه کردید در تمسک به عام بعد از تخصیص، در غیر مورد تخصیص، مواردی که ربطی هم به مورد تخصیص نداره، گرچه همه در خاصه و امامیه همه اتفاق دارن بر جواز و امکان اون، عام تخصیص خورده در غیر مورد تخصیص اگر ما شک داریم میتونیم به عموم اون تمسک بکنیم، اما در وجه فنی اون خیلی گیر وجود داره. و علتش هم این بود که اون شکلی که مرحوم آخوند فرمودند از بهترین شکلهای مسئله است، ولی همون مواجه با چالش‌های جدی بود. مرحوم آخوند میگفت در اراده استعمالی داریم و اراده جدی، و این خدشه‌ای که به عام وارد شده در مرحله اراده جدی است، و اما در مرتبه اراده استعمالی اصالت العموم و اصالت الحقیقه، میگه این عام در عموم اون باقی است، ولذا در موارد مشکوک غیر مخصص مورد تمسک قرار میگیره. این الگو و مدل قشنگیه که مرحوم آخوند تبیین کردن، که ریشه قبل از اونم در کلمات شیخ داره و بعدی ها همین را دنبال کردن. اما خود این مواجهه با اشکال بود. اشکال محوری این بود، دو تا اشکال اینجاست که یکیش را داریم ما همینجوری بررسی میکنیم. اشکال محوری متوجه فرمایش آخوند چی بود؟ این بود که دو تا اصل اینجا داره، با دست از یکی برداریم. شما چرا میگی دست از این برداریم نه اون دیگری؟ خب به عکسش هم میشه. اون دو تا اصل چیه؟ یکی اصالت الحقیقه و اصالت العموم. اصل میگه آقا این کلمه کل عالم در مفهوم کل به کار رفته و شمول داره نسبت به همه علما، این اصالت العموم و اصالت الحقیقه است. یه اصل دوم هم داریم که میگه اصل این است که هرچه مستعمل و فی هست همون مراد جدی هم هست، که بهش میگن اصالت و تطابق بین اراده جدی و استعمالی. حالا اینجا ما وقتی گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، میدونیم که این دوتا اصل رو نمیشه حفظ کرد. نمیشه بگیم اکرم کل عالم در کل عالم استعمال شده، بعدم بگیم در کل عالم هم اراده جدی است. این که نمیشه دیگه، چون با چشم خودمون میبینیم که گفته لا تکرم العالم الفاسق. میدونیم که یکی از این دو اصل فرو ریخته است. خب شما میگید که اصل اولی رو حفظ میکنیم، کل عالم مفهومن در همون موضوع لای لغوی استعمال شده، منتها در انطباق انگیزه و دایی و اراده جدی بر مستعمل و فی میگیم یه گوشش میذاریم کنار، بقیه سر جاش هست. خب ما میگیم که چرا این کاری میکنید؟ ما به عکسش میکنیم. ما میگیم که آقا تطابق جد و استعمال اینجا سر جاش محفوظه، اون اراده استعمالی اونجا محدود شده، اصالت العموم اینجا نیست، اصالت الحقیقه نیست، ولی اصالت تطابق هست. این اشکال محوری بود که اولین اشکال مهم متوجه این تئوری بود که آخوند داده و غالبا هم میپذیرن اون را. این اشکال چند تا جواب داده شده بود که سه تا جواب رو ما تا به حال نقد کردیم، که این جواب رو ما نقد کردیم، چه جواب مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، چه جواب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، چه پاسخی که مرحوم شهید صدر در کلامشون آمده بود، اینا متعرض شدیم و نقدش کردیم. جواب چهارمی که می شود به این اشکال داد، به یه شکلی هم علائم و نشانه های این جواب در کلمات مرحوم شهید صدر هست، ولی نه به این شکل و اسم مستقلی که من دارم عرض می کنم، و اون قابل استیاد از کلام ایشون به ذهنم میاد و قابل استیاد از کلام ایشونم هست. جواب چهارم اینه، کسی بگه که عرض شود که ما اینجا اصالت الحقیقه و اصالت العموم به عنوان یک مدلول لفظی عرض شود که اینجا بشتم، یعنی به عنوان یک قرینه لفظیه و مدلول لفظیه، اصل عقلایی به عنوان اصل عقلایی حاکمه بر لفظ بهش تمسک میکنیم و عرض شود که با اصالت الحقیقه در اینجا، با اصالت الحقیقه مسئله حل میشه و اصالت الحقیقه مقدم بر اصالت و تطابقه. حالا ببینید اصالت الحقیقه ای که ما اینجا میگیم معناش اینه که اینجا الان امر ما دائره بین اینه که کل عالم حقیقت باشه یا مجاز باشه، امر دائره بین اینه دیگه. خب اصالت الحقیقه یه اصلیست که در همه جا ما بهش تمسک میکنیم و این اصل هم یک اصل پایه و بنیادیه، ما این اصل رو اینجا بهش تمسک میکنیم و عرض شود که با این اصل به دلیل اینکه تقدم داره بر سایر اصول تعیین تکلیف میکنیم. به عبارت دیگه شما سوالتون این بود دیگه، سوالتون این بود که چرا این طرف رو بر اون طرف مقدم میدارید. ما میگیم که اصالت الحقیقه یه اصل عقلایی عرض شود که بسیار محکم و جا افتاده است و این اصل عقلایی تقدم داره بر اون اصالت و تطابق. این اصالت الحقیقه در محدوده استعمال لفظ در موضوع له به کار میره و اینجور اصل عقلایی که در محدوده استعمال لفظ در موضوع له به کار میره این تقدم داره بر سایر اصول. این ممکنه کسی ادعای اینجوری بکنه، بگه درسته که ما یا از این دست برداریم یا از اون، ولی اصالت الحقیقه به دلیل اینکه اصل ناظر به عرض شود محدوده وضع و استعمال لفظ در موضوع له هست، این ریشه دارتره، پایدارتره، اصیلتره. و به عبارت دیگه عرض شود که به عبارت دیگه، حالا این تعبیر دیگه شو اینجوری عرض میکنم، این که ما دست از حق استعمال لفظ در موضوع له برداریم این سخت‌تر است از این که بگیم داعی مولا در این گوشه حقیقی هست یا حقیقی نیست. این یکی از این دوتا کار رو باید بکنید، این خیلی سخت‌تر از اون یکی است. یا به عبارت دیگه اون دومی اخف و معونتن از این اولی است، اولی از دومی اشد و معونتنه، اکثر و معونتنه. ببینید سر دورایی قرار دارید دیگه شما، یا باید بگید که این کل عالم مثل اسد در رجل شجاعه، مجازه، اصلا لفظ تو موضوع نه استعمال نشده. این یه راهشتونه. یه راهتونه که بگید نه، در موضوع نه استعمال شده، منتها یک گوشه ای از این اراده جدیه نداره. داعی جد در کل و همه نیست، در گوشش ساییده است. این دوتا را که وزن بکنید، در یکی اکثر و معونتنه کار دشوارتره میکنه و یکی آسانتره. این هم چیزیست که برمون شهیستد آخرش رسیده به اینجا. تو این فراز و فرود اگر ببینید شو سیر کرده رفته جلو، آخرش میفرماد که تصرف در اصالت الحقیقه این اکثر و معونتن و اشد و معونتن است نسبت به تصرف در اصالت و تطابق. اصالت و تطابق راحت تر میشه عرض شود که شکاند و کنار گذاشت تا اصالت الحقیقه. و اینم یه چیزیست که تقریبا آیه سعد آخرش همه این مسیر رو طی کرده و هر جایی هم رفته همونطوری که ما هم عرض کردیم، حالا به این مفصلی ما هم نیست، بعضی بخشاش مانده است، گیر داره. آخرش میگه خب از اون برای سیره عقلایی هم که این هست، میگه خب حالا این اکثر و معونتن و اخف و معونتن رو مقایسه میکنیم، میگیم این بر اون مقدمه. اینم جواب چهارمی که حالا ایشون آخر دارن. جواب این اشکال مناقشه‌ای که در این پاسخ چهارمی که شهید صدر در پایان کلامشون آوردن میشه داد، همین است که ایشون هم اشاره میکنن. این فرمایش باز یک ادعاست. چون این ادعا رو بکنه، از اول بگی آقا من نمیدونم وجهش چیه، ولی سیره عقلا برای اینه که اینو بر اون مقدم میدارن. همینجوری از اول اینجوری خیالت راحت کن برو دیگه. این که حالا این اخف و معونتن و اکثر و معونتنه، اینا چیزی توش نیست که بتونه مطلب رو حل بکنه، بیشتر یک ادعاست. خب این ادعا رو از اول قبل از اینکه تو این پیچ و خم بیفتی بگو که آقا من نمیدونم، نمیتونم الان مسئله رو حل بکنم، ولی میدونم سیره عقلا اینه که عام که تخصیص خورد، بعد از تخصیصم در موارد سایر موارد مشکوک مورد تمسک قرار میدن. همینجوری خیال خودت رو راحت کن برو دیگه. این اولا، پس این چیز جدیدی در این نیست. ثانیاً این که کی گفته که تصرف در حقیقت و حمل بر مجاز این سخت‌تر است از تصرف در اصالت و تطابق و حمل بر غیر داعی جد؟ نه، اینا هم وزنن، خیلی فرق ندارن. اصل عقلایی است. ببینید شما وقتی که اینجا یه حرفی میزنید اکرم کل عالم، این میگه که همه علما رو میگه، شوخی هم نمیکنه، انگیزش هم در همه جدیه. نه، همه اصول همه کنار هم کلام شما رو معنا میکنن. اگه کسی بگه نه بابا این حرفی که زدی این داشت شوخی میکرد، خیلی 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 قرص و قاطع جلوش وای میسن، میگن که چی شوخی میکرد؟ شوخی قرینه میخواد، اصالت و تطابق، میگه این ظاهری که گفته واقعا جدی مرادشه، کلش بگیم این شوخی بود، یا بگیم یه گوشهش اینجا انگیزش یه چیز دیگه ای بود، غیر انگیزه جدی بود، همش خیلی قرص و قاطع اصالت و تطابق میاد جلوشو میگیره. شاید تصرف در اصالت الحقیقه راحت تر باشه، لکثرت المجازات فی فلغه. شما صبح تا شب داری مجاز میگی، ولی عرض شود که شوخی خیلی کمتر از مجازه، مخصوصا تو فضای که حالا داره یه مولای حرفی میزنه. این که حالا شوخی بکنه یا حالا دوایی غیر جد داشته باشه، اینا بیشتر نیست از عرض شود که حمل لفظ بر مجاز. وقتی شما ببینید که مجاز چقدر شیوع و جریان و اشاعه داره، حس نمی کنی که حمله بر حقیقت خیلی مهمتر از حمله بر جدیته؟ نه، هر دو اینا هم وزنه. پس اولا اگر بپذیریم که اینا هم وزن نیستن، این وجه ظهوری نمیشه، یه ادعاییست، یه استظهاریست، یه اشعاریه در قصه، ظهوری درست نمی کنه. یا اشکال اول. اشکال دوم اینه که نه، اصلا اینا هم وزنن. کی گفته هم وزن نیستن؟ چرا؟ برای اینکه همونطور که موارد زیادی داریم که تطابق جد و استعمال نقض شده با تخصیصات و چیزایی از این قبیل، موارد زیادی داریم که اصالت الحقیقه هم نقض شده با قرینه. این همه مجازاتی که تو این کلمات هست، به خصوص حالا حتی تو اون جایی که جنبه های قانونگذاری اونها هم داره، تو فضای شرق لسان شارع قانونگذاری مثل مجلس و اینا که نیست، همینجور قرآن و روایات سوال کردن اشتی فرمودن، مجازم در اونها اینجور نیست که شایع نباشه، الا ماشاءالله مجازم تو اینا هست. بالغت
تفریق تطابق رو داریم،
بعد دیگه یعنی یکی تطابق اراده استعمالی با وضعه، یکی تطابق جده دایی ما جدی من با اراده استعمالیه. ما میگیم هر دو هم وزنه. شما وقتی که یک حرفی را از گویندهی میشنوید، سری دو تا اصالت و تطابق تو ذهن شما ردیفه. یکی این که میگه آقا این حرفی که داره استعمال میکنه، کلامی که داره استعمال میکنه، این همون موضوع له است، تطابق اراده استعمالی با وضع لغوی. بعدم میگه تطابق اراده جدیه با این اراده استعمالیه. این هر دو اصلا مهمه، هر دو اصلا موارد نقض فراوان با قرینه داره، و این که بگیم یکی اخفه یکی اکثره، این خیلی وجهی نداره. بله بله بله، وقتی که شما وقتی گفت رأیت و اسدن یرمی، یرمی آمد اسد رو مجاز کرد. خب حالا همین مجاز هم باید بگیم که اراده جدی او منطبق بر این قرینه مجازیه است. بله بله حتما همینطوره. شما همه جایی که مجاز وجود داره بعد از قرینه مجازیه شک میکنیم که آیا این قرینه مجازیش واقعا جدیه یا شوخیه. اصالت تطابق میگه نه، این قرینه مجازیش جدیه، داییش جده، منتها دایی همین مجازش. بله این اصالت تطابق یک اصل خیلی شایع و ساری و جاریسه، مثل همون قصه چیه، گربه رو هر جوری بندازی بالا چهار دست و پا میاد پایین. شما کلام رو هر جوری بگی آخرش با اصالت و تطابق باید بیاریدش پایین و معنی دارش بکنی. بدون اصالت و تطابق اصلا هیچی جون نمیشه. جالب اینه که اصالت تطابق یه معنای عامی داره که حتی تو اون هزلش هم هست، یعنی اونجایی هم که شوخی میکنه قرینه باید بیاره. وقتی قرینه آورد با قرینه شوخی، اصالت و تطابق میگه که این شوخیه، بخوای غیر شوخیش بکنی اون وقت چی میشه. حالا این همین داستانی داره، حالا با جای خودش بگیم دیگه، حالا ببینیم کجا جاش. البته حالا گذشته وقتی راجع به اینم بحث میکنیم. اینه که اصالت از شبت که حالا بخوام ادامه بدم، این میفتیم توی وادی دیگه، ولی اجمالش این بود که عرض کردم. خب این چهار جوابی بود که اینجا داده شده بود. حالا یک شبهه‌ای ممکنه اینجا مطرح بشه که اینم در کلمات شایسته به نحوی آمده، من با بیانی که عرض میکنم اینجا دقت بکنید، و اون شبهه اینه که اصلا اینجا شما نمیتوانید عرض شود که حالا این را در واقع عرض شود که حالا این شبهه را به عنوان جواب پنجم هم میشه تقریر کرد. بله میشه بگیم جواب پنجمی هست نسبت به اینها، و اون اینه که جواب پنجم قرار میدیم. این حالا من به شکل انقل تو ذهنم بود، ولی الان فکر میکنم که به عنوان جواب پنجم قابل تبیینه. جواب پنجمی که اینجا میشود کسی بده برای در دفاعی از مرحوم آخوند و اینکه اینجا اصالت و تطابق رو بذاریم کنار، اینجوری حالا با بیانی که تقریر میکنم به عنوان جواب پنجم اینجوره، و اون اینه که اصالت و تطابق یک اصل عقلایی لفظی است. اصالت و تطابق بین اراده جدیه و استعمالیه اصل عرض شود که لفظی جدیست. یک قانونی ما در این اصول لفظیه داریم که در کفایه خوندید، که در کفایه خوندید، حالا من کدشو میگم، اونایی که بعضی ممکنه سریع منتقل بشن و ذهنشون آماده باشه. یک قانونی اصول لفظیه داره، و اون اینه که میگن جریان اصول لفظیه برای تعیین مراد است نه کیفیت اراده. این رو باید اول توضیح بدیم تا بعد این وجه پنجم معلوم بشه چی میخوایم بگیم. توضیح این قانونی که تو کفایه آمده که میگه جریان اصول لفظیه لتعیین المراد است، نه برای تعیین کیفیت اراده. توضیح مسئله اینه که شما تو همون حقیقت اصلا الان اینو پیاده میکنیم، اگر گفت که رأیت اسدن، منم نمیدونم که مقصود از اسد رجل حیوان مفترس است یا رجل شجاع، اینجا چیکار میکنید؟ میگید اصالت الحقیقه. این اصالت الحقیقه که اینجا جاری میکنید برای چیه؟ برای تعیین مراده. من نمیدونم مولا چی اراده کرد، اراده استعمالی او چی بود، با این اصالت الحقیقه میگم مراد او حیوان مفترسه. اما حالا یه مثال همینجا یه جوری دیگه فرض بکنید. فرض دوم اینه که عرض شود که مثال هم اصلا عوض نمی کنیم، فرض میکنیم. گفته رأیت و اسدن، من نمیدانم، مراد مولا رو میدونم، میدونم مراد مولا از اسد رجل شجاعه، این شکی ندارم مرادش از اسد رجل شجاعه. مثلا مولا گفته اکرم الاسد، یه جوریست که من یقین دارم که اینجا اسد مقصود چیه؟ رجل شجاعه. ولی نمیدونم که این رجل شجاع معنای حقیقی لفظه یا اینجوری که حالا ما میگیم مجازه، در این تردید دارم که این حقیقته یا مجازه. اینجا میتونیم بگیم اصالت الحقیقه، بگیم اصالت الحقیقه میگه که بله رجل شجاع معنای حقیقیه. این برای تعیین مراد نیست، برای که مراد من میدونم، برای تعیین کیفیت اراده است که آیا این چیه ببخشید حقیقت یا مجازه. با این نمیشه تعیین جهت اراده بکنی. یا آیه فرموده که عرض شود که ان الله علی العرش استوا، من یقین دارم با قرینه عقلیه که استواء خدا یعنی اون احاطه قیومی خدا، نه استواء یعنی نشستن بر یک کرسی به صورت تجسمی. معنا رو حتما میدونم یعنی چی، ولی نمیدونم این واقعا هم همینجا مطرح است، نمیدونم استواء معنا رو میدونم، ولی اینکه استواء به این معنا حقیقیه یا مجازیه این تردید دارم. اینجا جای اصالت الحقیقه نیست، اینجا اصالت الحقیقه نمیشه جاری بشه بگیم که مقصود از استوا رو میدونید، کیفیتش هم کیفیت حقیقیه. نه، اینجا جای اجرای اصول لفظیه نیست. این اصول عقلاییه برای تعیین مراد است. عند شک فی المراد، اما اگر مراد معلوم است و شک در کیفیت استعمال دارید، برای کیفیت استعمال میگه نمیشه به این اصول تمسک بکنی، اصول عقلاییه نمیشه. این قانونه که تو کفایه هم اوایل کفایه اینو خوندید، اما اولام که میخونن یه کمی سریع افراد نمیگیرن، ولی مطلب البته واضح و روشنه. حالا اینجا اجازه بدید، حالا ما تو اصالت و تطابق میخوام اینو بگیم. تو اصالت و تطابق هم گفته شده که اصالت و تطابق هم اصالت و تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی، این هم یه اصل عقلایی است دیگه. شما با اینجا الان عرض شود که اکرم العلماء کل عالم با لا تکرم العالم الفاسق که اومد، شما مراد اینجا براتون معلومه، مراد براتون معلومه که عرض شود که عالم فاسق مشمول این اکرم نیست. منتها میخواد ببینید که مشمول اکرم نبودن این، مشمول اکرم نبودن به خاطر عرض شود که اصالت و به خاطر اینه که اصالت و تطابق خدشه‌دار شده، یا اینکه نه به خاطر اینه که اصالت الحقیقه خدشه شده و اون ضربه خورده. ما اینجا میام میگیم که از شبد که میایم میگیم که این شما میاید تمسک میکنید به از شبد که بله به اصالت الحقیقه. میگید شما ما اصالت الحقیقه را تمسک میکنیم، میگیم اصالت الحقیقه تمسک میکنیم و با اصالت الحقیقه جریان اصالت الحقیقه میگیم، این لفظ در مستعمل و فیش استعمال شده و اون وقت فقط اصالت و تطابق درش اشکال میکنیم، یعنی ساقط میکنیم. ولی نمیتونید شما به اصالت الحقیقه اینجا تمسک بکنید، به اصالت الحقیقه شما نمیتونید اینجا تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه اینجا شکتون در مراد نیست، در کیفیت اراده است. نمیدونید که کل، میدونید که کل عالم فاسق رو نمیگیره، میدونید فاسق رو نمیگیره، منتها نمیدونید که اینکه فاسق رو نمیگیره به خاطر اینکه مجازه یا به خاطر اینی که تطابقش مشکل داره. شما اینجا تمسک بکنید به اصالت الحقیقه برای اینکه بگید این مجاز نیست. این به کار بردن اصالت الحقیقه و اصل عقلایی است. برای چی؟ برای تعیین مراد؟ نه، برای تعیین کیفیت اراده. ولی مراد که معلومه، فاسق اینجا مقصود نیست. پس این تمسک به اصالت الحقیقه در اینجا اصلا نمیشود انجام داد، برای اینکه این، ولی زمان وقت ما باید بریم به سمت این که بگیم که مثلا عرض شود که اصلا اینجا جایی نیست که به اصالت الحقیقه شما بتونید تمسک بکنید. این هم یک وجه دیگری است که ممکنه اینجا گفته بشه. این وجه حالا جوابش اینه که اینجا این دوتا جواب داره. جواب اولش اینه که این هر دو اصل اینا همین مشکل رو دارن. اگه این مشکل باشه نمیتونید به اصالت الحقیقه تمسک بکنید، نه به اصالت و تطابق، چون هر دو اصل عقلایی هن. و اگر در کیفیت اراده شک باشه، در مراد شک نیست، در کیفیت اراده شک باشه، اصالت الحقیقه اینجا هیچ کدومش نمیشه تمسک کرد، نه اصالت الحقیقه نه اصالت تطابق. اون وقت اون اشکال باز سر جاش محفوظه، اشکالی که با آخوند میشد. برای اینکه با اصالت الحقیقه نمیشه مسئله رو حل کرد، خب با اصالت تطابق هم نمیشه حل کرد، برای اینکه هر دوشو مثل همن. اینجا هیچ کدومو نمیشه تمسک کرد، باز گیر میکنیم. این دوتا اگر بگیم که این اصل عقلایی در تعیین کیفیت اراده اینجا هست، نه در تعیین مراد، این در هر دو اصل همینجوره. هم اصالت الحقیقه اینجا برای کیفیت اراده میخواد جاری بشه، جاری نمیتونه بشه، هم اصالت و تطابق برای کیفیت اراده میخواد به کار بره که اونم نمیشه. و هر دو، یه وقتی میگیم هر دو هست و تعارض میکنه، اگر این فرمایش شما رو بپذیریم هیچ کدوم نیست اینجا، هیچ کدوم هم نباشه باز گیر سر جاش محفوظه. اینم در این جهت که خب الان بحث فنیه. یه جهت عمیق‌تری داریم در ارتباط با همین که انشالله فردا